أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبو القاسم محمد. أدله حرمت النمامی بحث میکردیم. عقل و اجماع گذشت. سه آیه شریفه هم مورد بحث قرار گرفت. چهارمین آیه ای که مورد اشاره است آیات نخستین سوره حمزه است. می فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم: ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه وما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في امد ممدده. عمده بحث همون آیه اوله، ویل لکل همزه لمزه. غزالی و فیض کاشانی در احیاء العلوم و در محجة البیضا به این آیه تمسک کردند بر حرمت نمامی. گفتند که قیل الهمزه النمام و اللمزه المغتاب. ظاهرا اصل قصه از ابن عباسه و مطابق روایتی ابن عباس گفته که همزه هم المشاؤون به نمیمه المفرقون بین الاحباء النائتون للناس بالعیب، کسانی که مشی به نمیمه میکنند بین احباء تفرقه میاندازند و مردم رو به عیب متصف میکنند. یکی از دوستانم سابقا گفت که در هر بحثی وارد میشید این همزه و لمزه سرکلش پیدا میشه. بله، ظاهرا یک معنای وسیعی در توسط مفسرین بر این مسئله ادعا شده که گفتن هم عیبجویی، هم غیبت، هم طعن، هم استهزا، هم سخنچینی، هم بدگویی، که در بحث سب ما این رو بهش اشاره کردیم و گفتیم که چون این معنایی هم برش هست. گفتم یه معنای خیلی وسیعی همزه و لمزه داره، اما مشکل استدلال به این آیه لغت ویله. سابقا بحث کردیم بعضیا حتی مثل مرحوم آقای صاحب ریاض گفته بودند که ویل نس در تحریمه. یه عده از بزرگان دیگه ای مثل اردبیلی، مثل مرحوم آقای خویی، مثل صاحب بدر الظاهر، اینها قائل بودند به این که ظهور در حرمت داره، ولی نقطه مقابلش هم حضرت امام بودند که گفته بودند این اعم از حرمت و کراهت و ویل به معنای حرمت نیست، تقبیح عمله. میگه این خیلی کار زشتیه، این کار خیلی بدیه، ولی حالا اینکه ازش حرمت رو بشه استفاده کرد لا یمکن و قابل استفاده نیست. این هم دلیل چهارم و آیه چهارم. پنجمین آیه، آیه 42 سوره شوراست. گفته شده که در آیه میفرماید انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. خاطر مبارک باشه سابقا هم یک بحثی داشتیم در بحث تقاس به سب که لمن انتصر من بعد ظلمه، اونجا یه آیه دیگه‌ای بود که انما السبیل، همین آیه یکی قبل یکی بعد همین آیه است در سوره شورا، که فرموده بود که در بر مسلمان ها سبیل نیست، و همین آیه اونجا هم مطرح شده بود که سبیل بر کسانی است که ظلم میکنند، اما کسانی که جواب میدن اونها سبیلی براشون نیست. در معنای سبیل بحث کردیم که سبیل وقتی با علا متعدی میشه ظهورش در معنای ایراد و مجازاته، یعنی مجازاتی بر او نیست، و لذا معنای مجازات ملازم با حرمته، چون تنها کسی که کار حرام انجام میده مجازات میشه. اما حالا اگر کسی احیانا گفتش که سبیل رو ما دلالتش رو قبول نداریم، در این آیه لزومی نداره برای استفاده حرمت به سبیل نگاه بکنیم. آخر آیه لهم عذاب علیم داره که خب این بالاتر از سبیل دلالت داره. فقط بحث سبیل نیست که بخوایم از لغت سبیل استفاده حرمت کنیم. باز هم توجه بدیم به این که استدلال به آیه از غزالی و فیض کاشانی است که اونها گفتن نمام کسیه که در زمین به ناحق ظلم روا می‌داره. آیم چی میگه؟ میگه کسانی که یظلمون الناس، ظلم میکنن، و یبغون فی الارض بغیر الحق، به غیر حق در زمین بغی میکنند، نمام هستند، ببخشید گناهکار هستند. خب نمام هم یکی از کسانی است که یبغون فی الارض بغیر الحق، نمامم به غیر الحق بقیه در ارض میکنه. استدلال به آیه متوقف بر اینه که به غیر الحق رو معنای عرفی براش بگیریم. بهش توجه بکنید، از بیرون بگم. ببینید اگر حق رو گفتیم آنچه شارع گفته، خب چی میگه آیه؟ آیه میگه هر کسی دستورات شارع را عمل نمی کند عذاب دارد. خب الان نمامی دستور شارع هست یا نه؟ اول بحث شما باید بعد برید از جای دیگه ثابت بکنید که نمامی به غیر حقه، نمامی غیر دستور شارع، غیر فرضی است که شارع به او دستور داده. اما اگر گفتید نه، به غیر حق به معنای چیزی نیست که شارع میگه، به غیر حق نیست که عرفن حق نیست، عرفن باطله، اون وقت دیگه لازم نیست از بیرون برید شما باطل بودن رو از لسان شارع استفاده کنید. هر چیزی رو عرف باطل میداند، شما میتونید چیکار کنید؟ هر چی رو عرف باطل میداند میتونید بگید مشی در اون مسیر، بقیه در اون مسیر، بقیه به غیر حقه. در بحث لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر باطل، این حرف اونجا میاد، اگر باطل به معنای باطل شرعی باشه، خب ما الان نمیدونیم آیا آب خوردن مثلا حرامه یا نه، میتونید بگید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل صدق برش میکنه؟ نه. چرا؟ برای این که اول باطل بودن شرعیشو ثابت کن، اول بگو حرامه، بعد لا تأکلو میاد. اما اگه باطل به معنای باطل عرفیست، نه باطل شرعی، باطل عرفی، اون وقت شما میگید عرفن این باطله پس شرعن حرامه. اما اگر مراد از باطل باطل شرعی باشه، اون وقت باید بگید شرعن باطله پس حرامه. خب شرعن باطلش از کجا در آوردید؟ با این آیه نمیشه، چون هیچ دلیلی، اصطلاح فنیش اینه، هیچ دلیلی موضوع خودشو ثابت نمیکنه. اینجا اگر گفتید به غیر الحق، یعنی به غیر حق، یعنی به غیر شرع، به غیر امر مشروع، کسانی که یبغون فی الارض، به غیر امر مشروع، خب این باید از بیرون ثابت کنید که یه چیزی، یعنی نمامی، غیر مشروعه، بعد میشه مصداق این. خب تازه ما الان میخواییم ثابت کنیم غیر مشروعه، نمیتونیم که با این مثل این آیه غیر مشروع بودن رو ثابت کنیم. اما گفتیم نه، که ظاهرش هم همینه، چون حق لزومی نداره اتضاع شرعیش باشه. اگر گفتیم نه، مراد یعنی یبغون به غیر حق عرفی، چیزی که عرف جامعه عقلا او رو حق نمیداند، اون وقت میشه ادعا کرد که نمامی چیزی است که جامعه عقلا او رو حق نمیداند. اون وقت آیه چی میگه؟ میگه کسانی که بغی میکنند به غیر حق، یعنی نمام ها، اینا عذاب علیم دارند. پس میشه گفتش که نمامی حرام است. منتها در رابطه با آیه یک اشکالات دیگری هم وجود داره. اشکال اول اینه که یبغون به معنای ظلم کردنه. خب این که نمامی ظلم باشه اول بحثه، که میگه نمامی ظلمه. خاطرتون باشه در دلیل عقل ما گفتیم نمیدونیم بگیم نمامی ظلمه. ببینید ظلم یعنی حق کسی رو از بین بردن. شما که صحبتی به من میکنید، حقی پیش من ندارید که من اگه نرفتم رفتم حرفتون رو جای زدم حق شما رو به این برده باشم. به نظر آقا میگن ظلم است، باشه و ما میپذیریم همینجوری با این استدلال خیلی کریمانه از موضع خیلی زبان بدن. اما اگر که شما الان داری میبینی یه نفری داره با لگد میزنه به ماشین زید، چه حقی بر شما پیدا میکنه که شما اگر رفتید گفتید حق او رو زائل کرده باشید؟ اول بحثه. یعنی اینو اگه قبول داشتیم ظلمه، با دلیل عقل کامل میدونستیم. دقت کنیم، میفهمیم که یه جایش گیر داره هان، اما ظلمه؟ یعنی آیا میشه گفت که این یک خروج از عدالته؟ یعنی به معنای که وضع و شیفی محله نیست. خب محلش مگه بوده؟ چون نمامی دایره خیلی وسیعی داره، به خصوصم خیلی وقتا گفتیم ممکنه قصدم درش نباشه. یعنی من همینجوری دارم حرف میزنم، میگم به آره دیدم زید داشت رد میشد، یه لگد صف زد به ماشین تو، یا مثلا آره زید رو دیدم داشت رد میشد، عکس تو به دیوار بود کند، این چه حقی تو داری بر اون؟ یا چپ چپ نگاه میکرد به در خونه تو، این چه وضع و شیفی محل؟ لذا اگه ثابت بکنیم که نمامی بقیه، بله یبغونه به غیر الحق در میاد، اما از کجا بقیه؟ اگه اینو بگن ممکنه این طوری بشه جواب داد. دقت کنیم، بقیه به معنای ظلم نیست، بقیه به معنای کوشش زیاد و تلاش شدیده. با قید به غیر حق میشه کوشش در غیر حق بدون داشتن حق در مسیری که عرف ناپسند میدونه، تلاش در چیزی که عرف اون رو ناپسند میدونه. اون وقت لزومی نداره ما بگیم که بغی باید به معنای بغی به معنای ظلمه و نمامی باید ظلم بودنش ثابت شه. نه، معنای آیه این میشه کسانی که تلاش میکنند به صورت شدید در یک امر مذموم عرفی، در یک امر ناحق عرفی. اون وقت نمام کسی است که تلاش میکنه شدید در امر مذموم عرفی. پس اگر بغی رو ظلم بگیریم استدلال مشکل پیدا میکنه، ولی بغی معنی ظلم نیست لغتا. یکی از مصادیق بغی ظلمه، ولی بغی یعنی تلاش شدید، کوشش شدید در مسیر امر ناپسند و مذموم و غیر حق عرفی. تمام. اما یه اشکال دیگه ای ممکنه مطرح شه و اون این که به طور کلی خوب بهش توجه بکنید، کوشش و تلاش بدون متعلق معنا نمیشن. کوشش و تلاش برای چی؟ در چه مسیری؟ از اموری هستند که احتیاج به متعلق دارند. یه سری از امور اگه توجهش نکنید بعضا متعلق نمیگن ولی سرتون کلا میره. یکی از مقالطات بزرگ همینه. ببینید مثلا علی مثال بزنم براتون. میگن آقا این کتاب خیلی کتاب خوبیه. کلا سرتون نره. خوب با برای چی و برای کی معنا میشه؟ خوب برای کی؟ کتاب خوبیه برای سال اول دبستان یا برای سال اول دانشگاه یا برای سال اول حوزه یا برای مراجع تقلید؟ چون خوب برای اول دانشگاه ممکنه برای اول دبستان خیلی بد باشه. میگن آقا این خیلی خوب حرف میزنه، برای کی؟ بر عوام. ممکنه همینی که خیلی خوب حرف میزنه بر عوام به درد خوب صحبت کردن در جمع فضلا نخوره. حالا تلاش شدیدم اینه، تلاش شدید برای چی؟ شما تلاش میکنی برای چی؟ اگه اینو گفتیم اون وقت باید بگیم بغی اون تلاش شدیدی است که به غیر حقه. یعنی چی؟ یعنی برای وصول به غیر حق. بغیه به غیر حق یعنی تلاش شدید برای غیر حق. غیر حق چیه؟ افساد. پس تلاش شدید برای ایجاد فتنه، برای افساد، برای تفتین، برای تباغض. اون وقت این برای معنیش این قصد توش باشه. پس بقیه به غیر حق میشه تلاش شدید برای به قصد افساد. خب این چی میشه؟ نمامیم ثابت میشه حرمتش چه برای افساد باشه، در حالی که اگه خاطر مبارک باشه ما میگفتیم نمامی درش قصد مدخلیت نداره. پس بقیه به غیر حق یک قسمی از نمامی ها رو میگیره، نمامی هایی که برای افساده، نه همه نمامی ها. اصطلاحا میگن دلیل اخص از مدعا است. به این توجه بفرمایید. و اون این که دلیل اخص از مدعاست نه به این معناست که دلیل بی ارزش ها. دلیلی که اخص از مدعاست به معنای بی ارزش بودن دلیل نیست، یعنی بخشش رو ثابت میکنه. مثلا اگر من به شما گفتم آقا به تمام کسانی که در این اتاق هستن یکی یه دونه سیب بده، شما گفتید چرا؟ گفتم خب بابا اینا همشون سیدن. یا جمله بهتر بگم، گفتم به خاطر اینکه باید به سادات سیب بدهی. شما میگی خب آقا اینا که همشون سید نیستن، دلیل اخص از مدعاست. درسته، پس به همه نباید سیب داد، ولی سادات رو ثابت میکنه سیب رو باید بدید. یعنی اینجور نیست که اگه دلیلی اخص از مدعا بود بلکل بذاریدش کنار بره پیکارش. مثل این نیست که بگن دلیل دلالت نداره، دلیل دلالت داره ولی بخش خودش. لذا آیه به این لسان ثابت میکنه، اما نمامی های به قصد تفتین رو، به قصد رو که البته تعریف نمامی نبود، بخشی از نمامی ها هستند. بله، ببینید به غیر حق به چه معناست؟ به غیر حق یعنی تلاش شدیدی میکنید در راه غیر حق، در چیزی که غیر حق باشه. این رو برو اگر شما به معنای در مسیرش بگیرید، به این معنا میشه که تلاش شدید میکنیم برای وصول به غیر حق، ولی معنای دیگه ای نداره. که گوش کنیم، چون عرض کردم تلاش شدید متعلق میخواد. تلاش میکنید برای چی؟ بدون برای تلاش معنا نداره. یعنی تلاش انسان میکنه که به کاری برسه، به نتیجه‌ای برسه، پس تلاشی است برای وصول به نتیجه‌ای. این وصول نتیجه میشه غایت، غایت میشه غرض، میشه قصد.
ممکنه غیر قصد هم باشه.
یعنی شما ممکنه تلاش بکنید بدون قصد.
گوش کنیم.
تلاش با یک غرضی حاصل میشه. اصلا تلاش بی غرض، تلاش بی متعلق حاصل معنا نداره. نمیشه اصلا کار بی هدف نمیشه که. حتی گفتن شست گردوندن تسبیح هم تو گفتن این هدفی توش خوابیده، آرامش روحه. حالا ببینیم، اما اگر که پس به عبارت دیگه بقیه به غیر حق به این جهته که برای وصول به غیر حقه، پس مطلوب شما غیر حقه و شما برای وصول به او، یعنی عمل فی حد نفسه حرام نیست، بلکه به سبب اینکه به غیر حق باشه حرامه. خب اینم از این. اما نکته مهم در رابطه با آیه همونیست که سابقا گفتیم و اون که رابطه نمامی لوفورزم که اصلا ثابت بشه 100%، این آموخاس مصداقی هند نه آموخاس مفهومی. آموخاس مصداقی یعنی اینم یکی از مصادیق بقیه به غیر حقه، پس نمامی به ما و نمامی حرام نیست چون بقیه به غیر حقه حرامه، نه به واسطه حیثیت تقییدیه میشه. یعنی میگن چون نمامی بقیه به غیر حقه، بقیه به غیر حق حرامه، نه اینکه نمامی حرام باشه. این اصطلاح واسه تقیید تعلیلی یه بار دیگه هم بگیم، از اون چیزاست که به دردتون میخوره جاهای مختلف، و اگرم بگید معمولا چون طرف مقابل بلد نیست هم یه مدتی یه پاش میکنه تو فهم چی بخواید بگید، میتونید عبور کنید از هرچی خواستید. و اون این که ببینید یه وقت شما میگید این آب گرم است چون روی آتش بوده، یعنی واسطه در ثبوت حرارت در این آتشه، آتش واسطه ای شده برای اینکه حرارت رو در این ثابت کنه. اینجا آب واقعا خود آب گرم میشه، نه اینکه یه دروغی باشه. واسطه در ثبوته، بهش میگن حیثیت تعلیلیه، یعنی علت است برای ثبوت. اما یه وقت من میگم که ماها در حال حرکتیم، شما میگه ما که حرکت نداریم، که میگم زمین داره میگرده و ما که رو زمینیم، زمین که میگرده ما میگردیم. اینجا میگیم زمین واسطه در عروض حرکت بر ماست. ما الان خودمون بالفعل حرکت نداریم، ولی چون زمین میگرده ما هم به تبع زمین میگردیم. مثالش البته مثال قدیمی، شما ممکنه یک بگین ما هم حقیقتا حرکت داریم، حرکت به معنای جابجا شدن، خب ما هم جابجا میشیم. مثال مثلا بهترش بحث ماهیت و وجوده، ببینید اونم خب همینجوره فرق نمیکنه، اونم مثل همون حرکت زمینه. اما حالا ما حرکتی نداریم، ما دستمون تکون نمیخوره، ولی چون زمین میگرده ما به تبع زمین میگردیم. مادامی که در زمین هستیم میگردیم. به ما هو هو ما صفتی نداریم چون تابعی هستیم. مادامی که این قید با ماست ما دارای حرکتی، میگن حیثیت تقییدیه یا واسطه در عروض. مثال عرفی حیثیت تقییدیه خیلی زیاده. شما الان وارد یه محل میشی احترامت میکنن، چرا؟ چون عبا عمامه داری. میگن حیثیت تقییدی است، یعنی مادامی که عبا عمامه داری احترام میکنه. اینو بذار کنار، یه قسم عرض سلام بده میکنه. پس اینجا سخن در اینه، آیا نمامی خودش حرامه به ما هوه هوه؟ نه، این دلیل نمیگه نمامی حرامه، میگه نمامی مادامی که این صفتی داره که بقیه فل عرضه حرامه، پس در حقیقت حرمت مال بقیه فل عرضه نه مال نمامی. به این لسان ثابتش میکنه. اینم از این آیه. بعدی آیه حمالت الحطبه، میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلی نارا ذات لهب، و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. غزالی و فیض باز دوباره به آخرین آیه اشاره کردن که حمالة الحطب باشه. بعدم گفتن که این زن ابو لهب، قیل انها نمامه حمالة الحدیث، این نمامه بوده سخنچینی میکرده، میبرده حرف این ور اون ور، حرفای پیامبر رو میبرده، میگفته آره دیشب این چیکار کرده، دروغ و راست هم قاطی میکرده و در حقیقت مردم رو علیه پیامبر میشورانده. لذا این حمالة الحطب که مورد نهی و مورد مذمت قرار گرفته، این در رابطه با همون نمامی است، پس نمامی حرامه. در رابطه با اینکه چرا به زن ابو لهب حماله حطب میگن، فخر رازی احتمالاتی رو مطرح میکنه. یکیش میگه که این خودش به دست خودش میومده خار میریخته تو کوچه تو راه پیغمبر. اون وقتا هم توجه بکنیم که اولا خیلی وقتا پابرهنه مردم را میرفتن، در ثانی هم حالا برفرزن پابرهنه نبودن، اینجور نبوده به قول امروزی ها کفشای بوت داشته باشن، یعنی کفشی که همه جوره پا رو بپوشونه، یه کفی داشته و یه بند خرمایی که مثلا هم مثل همین دمپایی عربا بذار، وقتی خار بوده از بغل به پا فرو میرفته. یوم کنم بگیم انقدر زیاد میریختن که وقتی هم میخواستن پا رو بذارن تا ساق پا تو خار فرو میرفته، یعنی اینجور نبوده که بگیم حالا یه خار دو تا تیکه کف کوچه بریختن. در نتیجه وقتی پیامبر را میرفته، خب این خارها به وجود پیامبر آسیب میرسونده. این خودش این کار رو میکرده. ممکنه یک کسی بگه آقا خب این که خودش پولدار بوده، چرا خودش این کار میکرده؟ پول میداده دو نفر ببرن بیریزن. میگه نه، اینقدر این عنادش با پیامبر بالا بوده که شخصا این کار رو میکرده، میخواسته همچی کینه شخصی خودش رو به منصه ظهور برسون. این احتمال. احتمال دومش این که بگن این اساسا مشیه به نمیمه میکرده، نمامی میکرده، و میگن که میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزمکش است. لذا عرب هم ظاهرا از همون وقت گفته میشه، میگه به کسی که نمام مفسد بین مردمه گفته میشه که یحمل الحطب بینهم، هیزم این بر اون بر میبره. لذا این تعبیر سعدی هم وامدار یک گذشته طولانی است که برمیگرده به صدر اسلام. سومین نکته ای که در رابطه با این حمالت الحطب گفته شده، گفتن این به خاطر اینکه دائم به پیامبر میگفته فقیر فقیر، هیچی نداره هیچی نداره، قرآن هم گفته که خب خودت هم هیچی نداری، خودت هم حمالت الحطبی، یعنی خودش هم ظاهرن حالا یا بالفعل یا در گذشته هیزم جمع کن بوده. قرآن هم او رو تختایه کرده، گفته تو پیغمبر رو تعییر میکنی، عیب میکنی، آر میکنی به اینکه هیزم کشه، خودت هم هیزم کشی. اگه این باشه یعنی اصلا هیزم کشی بالفعل خارجیست. و چهارمین مسئله، گفتن نه اصلا این مراد اینا نیست، حمالت الحطب یعنی این آتش جهنم رو بر خودش داره بار میکنه، هیزم آتش جهنم میبره. گفت که چی؟ فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، از اون آتشی بترسید که هیزمش خودتونید. میگه در آیات دیگه هم هست، میگه مثلا فقد احتملوا بهتانا و اسما مبینا، اینها با خودشون بهتان حمل میکنند، یعنی گناهش رو دوش میکشن میبرن به جهنم. یا در آیه دیگه میفرماید یحملون اوزارهم على ظهورهم، خیلی آیه خوبیه بر این مسئله، گناهانشون رو بر پشتشون حمل میکنند. یا در آیه دیگه میخواد و حمل على انسان، انسان اینها رو با خودش حمل میکنه. پس حمالت الحطب به نوعی داره میگه این زنه هیزم جهنم خودش رو با خودش داره میبره، اعمالش هیزمه، هیزمش رو با خودش کول گرفته به سمت جهنم میبره. خب در هر صورت یکی از احتمالات همونه که مراد حمالت الحطب بودنش چیه؟ به معنای نمامیش. منتها دو سه تا ایراد به آیه وجود داره. یکی این که آیه به صورت قضیه خارجی است، یعنی تخطئه اینه و اگر بخواهیم استفاده بکنیم باید القاء خصوصیت کنیم. اما اشکال دوم که مهمتره اینه که آیه دال بر ذم نه حرمت، میگه این کار کار زشتیه بدیه و به معنای حرمت نیست. و شاهد و علی ذلک این که اگر معنا رو واقعا معنای حقیقی گرفتیم، هیزم کشی که حرام نیست، که ممکنه محل مذمت باشه ها، یه شغلهایی هست که این شغلها رو گفتن نکنید، مذمت داره. حتی در رابطه با انبیا هم گفتن اینها نباید به این جور شغلها مثل کناسی و اینا باشن. چرا؟ برای اینکه این سخنش در مردم نافذ نمیشه، کاری باید بکنه که از دید مردم این پست نباشه. اما حالا ممکن هم از بگیم هیزم کشی اون وقت اینجوری بوده که یک شغل پستی بوده، قطعا حرام که نبوده که. پس این در مقام مذمت، نه در مقام حرمت. البته هیزم کشی به خصوص حالا اگر که متعارف برای موردی باشه، این شغل بسیار متعارف اون روزگاره. علتش هم اینه که نفت که نبوده، بالاخره مردم باید خار و هیزم می آوردن که بتونن اجاق روشن بکنن. خارم نقش کبریت داشته، نفتی بوده میذاشتن، چوب و اینا که میذاشتن اجاقاشون با چوب و اینا روشن میشده دیگه. ولذا این داستانش به اینه، گفتش که یکی از عرفا اومدش یه مریدی داشت، این مرید اومد دیدن این عارف، در تاریخ نقل شده قصه نیست، گفته بود آمد دیدن این عارف، رفت در خونش رو زد، گفت کجاست؟ یه زنی داشت خیلی با این بد بود، این زنه شروع کرد فوش بستن به جون این عارف و به مریداش، رو یه 4-5 تا سنگ و کلوخ هم زد تو سر این مریده و گفت برو هم خودت و همه دکون دستگاه و این عارف و همه با هم برید گمشی. مثلا این بابا خیلی جا خورد که اگه این عارف، این زنه چرا اینقدر بددهنه، این زنه چرا مثلا اینقدر اعتقاد نداره. گفت آقا ما مرید اینیم، این میگن نمیدونم این کرامات داره. گفتش که اون کراماتش بخوره تو سر خودش و بزره تو. این همجور ناراحت اومد که حالا کجاست، گفت چی رفته ایزم زم کنه. آمد کنار شهر نشست به انتظار این حضرت عارف که از دور بیاد، دید این آقای عارف سوار یک شیر، یک پشته بزرگ هیزم رو دوشش گرفته، یک ماری هم در دستشه مثل شلاق، به این شیر میزنه و میاد. این مرید دامن اختیار از کف دست داد و دستش رو بوسید و بهش گفتش که آقا حضرت عالی، این کرامت رو از کجا به دست آوردی که شیر رام توه، مار رام توه؟ گفت از تحمل همون زن. این قصه پس هیزم کشی در داستان وجود داشته. اینم از این آیه بعدی فردا.